الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بله، همه رعایت کردن. بحث درباره بررسی ادله تثبیتی برای قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما کانوا مکلفین بالاصول بود، و عرض کردیم که در این خصوص به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول آیات شریفه قرآن کریم بود که چند طایفه هستند. دو طایفه از این آیات ذکر شد و طایفه سوم هم آیاتی بود که در مذمت کفار و بلکه وعید به عذاب در فرض ترک واجبات بیان شده بود. در جلسه قبل وجه دلالت این آیات و اشکالی که محقق خویی مطرح فرمودن بیان شد و پاسخ اون هم گذشت. اشکال دیگری به این استدلال گرفته شده است که این اشکال در خصوص استدلال به آیه شریفه ویل للمشرکین الی آخر است. حاصل اشکال این است که در خصوص این آیه شریفه فرمایشی از امام صادق علیه السلام در جهت تفسیر این آیه وجود دارد که ثابت می کند که عذاب و یا عقاب این اشخاص که در آیه دلالت داده شده است تنها به خاطر کفر اینها و عدم اعتقاد اونها به روز قیامت است. و الا فرائض و واجبات بر کفار واجب نشده مگر اینکه ایمان بیارن. روایتی است که ابان ابن تقلب قال قال لی ابو عبدالله یا ابان اترى ان الله عز وجل طلب من المشركين زکات اموالهم وهم یشرکون به. آیا می دانی که خداوند متعال از مشرکین زکات اموال را طلب کردن در حالی که مشرک هستن؟ حیث قال حیث یقول و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. قلت و کیف ذالک جعلت فداک فسره لی، تفسیر کن ببینم آیه شریفه چی میفرماید. فقال ویل للمشرکین الذین اشرکوا بالامام الاول وهم بالأئمة الآخرين كافرون يا أبان إنما دعا الله العباد إلى الإيمان به. خدا بندگانشو به ایمان آوردن به خودش دعوت کرده است. فَإِذَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ. وقتی که ایمان به خدا و رسولش بیاورن، اون وقت است که فرائض رو بر اونها واجب کرده است. فیض کاشانی در تفسیر صافی تصریح می کند که هذا الحدیث یدل على ما هو التحقیق عندي من ان الكفار غیر مکلفین بالاحکام الشرعیه ما داموا باقین على الكفر. فیض می فرماید این فرمایش امام صراحت تقریبا دارد، دلالت دارد بر این که کفار تا زمانی که به کفرشون باقی هستن مکلف به فرائض و فروع نیستن. بله، حالا اشکال قاعدتا نه، قمی تفسیر در تفسیر قمی مطرح شده، البته در تفسیر قمی روایت رو نقل کردن، ولی قطعا اشکال کننده مثل خود فیض میشه دیگه. ما گفتیم مناقشه شده و منظور ایشون. عرض میکنیم که این حدیث اگرچه دلالتش واضح و روشن است و امکان مناقشه ندارد، لکن از نظر سند به ابی جمیل ضعیف دانسته شده است، چون این شخص مجهول است و لذا نمی شود به سند این روایت تکیه کرد. البته در بعضی از نسخ ابو جمیله آمده است به جای ابی جمیل، که منظور مفضل ابن صالح است، مفضل ابن صالح، و این هم توثیق ندارد، بلکه بعضی اون رو تضعیف هم کردن. اگه این روایت خوب روایت معتبری بود، میشد اون رو سند قرار بدیم برای تفسیر آیه شریفه و ازش استفاده کنیم که پس کفار تا ایمان به خدا نیاوردن فرائض و احکام شرعی برای اونها واجب نیست. اما خب روایت روایت معتبری نیست، نمیشه واقعا به این تکیه کرد و با این روایت رفعیت کرد از اون اطلاقات و از اون عموماتی که کاملا اشعار به این دارد که کفار هم مکلف هستن.
استاد، بر فرض صحت این روایت صحیح بودنی، مخالف با عمومات قرآن هم نیست؟
باشه، عمومات قرآن قابل تخصیصه. بله،
تخصیص
مگر این که کسی قائل بشود بیم که عمومات قرآن قابل تخصیص به خبر واحد نیست، که ما بحثش مفصل کردیم همین اخیراً دیگه، که در هفته قبل و یک دو هفته قبل مفصل بحثش در اصول مطرح شد که عمومات قرآن و قابلیت تخصیص رو به اخبار واحد دارد یا ندارد اختلاف نظره. دهی میگن نه، اومات قرآن قابل تخصیص نیست، لذا بر فرض اعتبارم که داشته باشه خبر رو باید میگه تخصیص نمیزنه. ولی طبق تحقیق اخبار آحاد امومات قرآن رو تخصیص میزنن، چون ملاک فرق نمیکنه در همه، چون ملاک تخصیص درش وجود داره. طایفه چهارم از آیات، آیاتی است که دلالت دارن بر این که اساساً قرآن کریم برای همه مردم هدایتگری دارد. می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، و مرجع الضمیر انسان است. می فرماید من یهد الله فهو المهتدی، و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. و از طرفی هدایت و هدایتگری امری اعم از امور اعتقادی و عملی است، لذا این آیات دلالت دارد بر تکلیف کفار به فروع کما کانوا مکلفین بالاصول. ولی خب در این طایفه ممکنه کسی مناقشه رو بکند که منصرف از این آیات هدایتگری اعتقادیه، یعنی خروج از حالت کفر به حالت اسلام، خروج از حالت گمراهی به سمت هدایت و ایمان. این امکان مناقشه وجود داره، یعنی حداقل اگر اطلاق هم داره ولی انصراف داره، به خصوص نفس تقابل بین ضلالت و هدایت میتونه مشعر به این معنا باشه. هرچند اونم خب ممکنه کسی پاسخ بده که ضلالت و گمراهی گاه به اعتقاد گاه به عمله، همونطوری که به اعتقاد گمراهی حاصل میشه خب به عمل هم گمراهی چی حاصل میشه و ترک اعمال. ولی در مجموع کل این طوایف از آیات شریفه دلالتشون بر تکلیف کفار به فروع با استناد به حالا الفاظ عمومی مثل الناس یا اطلاقات و امثاله امری است تقریبا غیر قابل انکار به نظر. دلیل دوم برای اثبات تکلیف کفار روایات است. در این خصوص روایات مختلفی مطرح شده است از جمله این روایات خبر عبان ابن عثمان از امام صادق علیه السلام است که فرمودن ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدن اللهم صل على محمد و آل محمد شرائع نوح، نوح شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام، التوحید والاخلاص و خلع الانداد. خلع الانداد کنار گذاشتن شریک، و الفترت الحنفیت سمحه و الفترت الحنفیت سمحه ولا رهبانیت ولا سیاحت احل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث. ووضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ثم افترض عليه فيها الصلاه بل ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف إلى آخر روايات. تقريب استدلال بإن روايات إن اسكي إن كدر إن روايات مفرمايات أحكام إسلام يكسري أحكام سمحه و سهلیست که در شرایع سابقه نظیر اون احکام احکامی بود که اشخاص به مشقت می افتادن. اشعار دارد به این که تکالیف سمحهی که در اسلام جعل می شود برای کفاری که در گذشته تکالیف شاقه برای اونها جعل شده بود ثابت است. مضمون این روایت اینه دیگه، میفرماید اون تکالیفی که تا گذشته بر عهده افراد بود تکالیف شاقه بود. تکالیف شاقه بر عهده کیها بود؟ خب هم کفار بود دیگه. الان ها الان نده این شریعت شریعت سمعه است. این تکالیفی که الان خداوند متعال فرستاده تکالیف آسانی است. این که می‌فرماید اون کلفت رو از شما اسلام برداشته، این دلیل بر این است که این احکام برای اون ثابت هست که کلفت برداشته شده. نوعی تشویق میکنه به این که شما به اسلام بگروید. حالا عرض میکنیم
کفار در این روایت مطلق کفار یا اهل کتابه؟
بله
این کفار
در روایت که کفار نیاوردن که
نه همین منظورش رو عرض
فرق نمیکنه همین هستن. بله
چون که فرق میکنه که اهل کتاب باشن چون مسیحیت و یهودیه خیلی اهل
نبودن. بله حالا مشرکین و اینها که قاعدتا اونا
چه مخاطب نبودن.
بله حالا ما همین قدم که ثابت کنیم باز کفاره چیز مکلفن، البته آیات قرآن که همه رو شامل میشد اما اینها ممکنه این حرف رو نگه. روایت دیگر باز روایت سلیمان ابن خالد است. قال قلت لأبی عبدالله اخبرنی عن الفرائض التي افترض الله علل عباد ماهیه، فرائضی که خداوند بر بندگانش واجب کرده اینا رو بفرمایید چیه. فقال یعنی شاهدش رو میگم. فقال شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه محمد و آله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایه. چون لفظ و کلمه عباد عام است، شامل هم کفار می شود هم مسلمین در سؤال راوی، طبعا امام هم جواب و پاسخی که می دهد مطابق با سؤال راوی می دهد و سؤال راوی سؤال از تکالیف کل عباد بود. پاسخ امام هم که این مسائل رو می فرمه طبعا منطبق بر همون سوال باید باشه.
این مشغول اراده این آقای راوی مسلمان به امام میگه باقیه.
پس کجا شما همون نیت اونو فهمیدید؟ العباده دیگه.
مسلمان آمده از امام
پرسید. خب ببرسه، مگه تکلیف عباد چیه؟ نگفت تکلیف اونا چیه؟
اصلا عباد خودش صفت برای مسلمان.
چرا اینو میگین؟ در همون قرآن کریم آیات متعدد بله؟ میگه ما لا عبد ما تعبون. اتفاقا این که چیزه، ما اونی که ما عبادت میکنه با اونی که شما عبادت میکنه فرق میکنه، ولی در آیات شریفه متعدد اینها عبدالله شناخته شده عبدن، اما عبدی که به معنای عمل کننده باشه نیست، این شکی درش نیست که عبادالله شامل همه اینا میشه. کلمه عبد یک معنای عام، حالا جواب داریم ازش، عرض میکنیم ولی صبر کنیم. بله، حالا به اون حرفا نمیرسه چون روایت ها روایت ضعیفه و الا امکان ایراد داره. میتونستید ایراد به این صورت بگیرید که خدمت شما عرض بشه که در این روایت افترزه آمده و خود کلمه افترزه قاعدتا بعد از اون تصویر دارد که افراد قابلیت فرائض رو چی داشته باشن و افراد قابلیت فرائض رو دارن که بپذیرن و پذیرفته باشن. این اشکالات قابل طرح هست، اما چون روایات روایات ضعیفی است، اخباره، لذا این که ما میگیم خبر خبر، به خاطر ضعف سند این روایات خیلی نوبت به دلالتش اصلا نمیرسه که اینها رو بررسی کنه. بله قابلیت عمل به فرائض باشه. چرا؟ نه ما از ما اونا از الفاظ استفاده میکردیم. از بعد قرینه هم در کلام برای اینکه مراد از اون الفاظ عامه اینه نبود، اما در اینجا میتونیم اینو قرینه قرار بدیم برای اینکه مراد از عبادات عبادات قابل عباداتی هستن که قابلیت خطابشون به فرائض وجود داره. این قرینه قرار بدیم، همین که اشاره فرمودن که حداقل صلاحیت قرینه رو داره و اگر ما یصل للقرینیه باشه کفایت میکنه برای اینکه مسئله رو زیر سوال ببره. و اینو در اصول عرض کرده ایم، چون اختلاف نظر بعضی میگن نه ما یصل للقرینیه مانع ظهور نمیشه، ولی اینو ما مفصل در علم اصول بحث کردیم که ما یصل للقرینیه مانع ظهور میشه. همینطور باز روایت دیگه ای وجود دارد. بله یه خبر دیگه هم هست، چون پاسخشون باید بدیم اونم بگیم باز در همین مسیر. چرا مرسیش میکنه؟ خبر حماد ابن عثمان که میگوید کتب تو ما عبدالملک ابن اعین الى ابی عبدالله اسأله عن الایمان ما خوبه. نامه نوشتم خدمت امام صادق، ازش سوال کردم ایمان چیه. فکتب الی ما عبدالملک ابن اعین، که باز اینجا یک اشتباه لفظی معلومه چاپی شده، سألت رحمك الله عن الإيمان، سألت رحمك الله عن الإيمان، خطاب کرده که بله شما از ایمان از من سوال کردید. والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان. استدلال به این روایت به این تقریب است که کفار بلا شک مکلف به ایمان هستند، یکی دیگه حرف نداره، مکلف به اصول هستند، و از اونجا که ایمان در این روایت شریفه تفسیر شده است به اقرار به لسان و عقد القلب و عمل به ارکان، هر سه آمده. این دلالت دارد بر این که کفار همون طوری که مکلف به خدمت شما عرض بشه اصول هستن که مثل شهادته، همینطور مکلف به احکام فرعیه هستن که در این روایت از اونها به ارکان الایمان تعبیر شده است.
بله
خب نه، یعنی اشتراک با مسلمین که مشکل نداره، یعنی هر تکلیفی که برای مسلمانان هست برای اینام ثابته. خب حالا اینجا استدلال به روایت به این صورته، میگه آقا در اینجا سوال از ایمان شده، درسته؟ حالا از طرف ایمان چیه؟ صحبت اینه، قبل از اینکه بپرسیم چیه از امام صادق، قبول دارید که کفار مکلف به ایمان هستن؟ خب اینو که قبول دارید دیگه، یا ایها الذین آمنوا، اصلا دارید دیگه یا بله؟ بله؟ خب
هر مؤمن مسلم هست، اما هر مسلم مؤمن نیست.
نه ما کار به این نداریم، ما اصلا به اون موضوع کار نداریم، ما اینو میخوایم بگیم، میگیم که این استدلال اینه که این روایت میگه آقا ایمان اینه، از طرفی میگیم آقا تکلیف به اصل ایمان محرز است، نتیجه این میشود که پس تکلیف به فروعات محرزه. چرا؟ چون تکلیف به اصل ایمان محرز، ایمان مصادیقی دارد که یکیش اعمال و تکالیفه، پس تکلیف کفار به اعمال محرز میشود. استدلال اینه. این چی مشکلی داره؟
اگر ما
ایمان محقق نمیشه، اگه طبق این روایت الان محقق نمیشه، چون میگه ایمان هر سه این هاست. بله خب در این روایت هست،
مسلمان جای فرض کنه صدق میکنه اما عمل به ارکان نیست،
مؤمن نیست. خب
مسلمان باید،
نه مسلمه در اینجا اهم از ایمان مصطلحه. ببینید مؤمن در مقابل مسلم به معنای خاصش یعنی چیه؟ به این هست، غیر مؤمن میشه، غیر مؤمن در مقابل کفرها. ببینید غیر مؤمن در مقابل، نه غیر مؤمن در مقابل ایمان در مقابل اسلام. چرا اخصه؟ چون شما میدید چه دوره، دلیل این که اخص دانستید اینه که ایمان در اینجا به معنای ایمان در مقابل اسلام قرار دادید، نیست
چون میشه چون میشه تفرات یه اصلا باشه حق بانی که قرب باشه تو مسلمان باشه، اما عمل
بالارکان باشه. خب آخه عمل بالارکان، عمل بالارکان، ارکان در اسلام چیه معرفی شده؟ البته درسته ها، یعنی به یک نحوی این اشکال قابل وارد شدنه. چرا؟ بله نه درسته. حالا ما در پاسخ به این، یعنی رد به استدلال به این روایت مطرح شاید بکنیم، اگر نکرده باشیم جا داره این مطرح بشه، ولی ظاهرا مطرح شده باشه، چون بله ظاهرا مطرح کرده، حالا اگه مطرح نکرده باشیم مطرحش بکنیم. درسته، فرمایش ایشون اینه که میگه آقا سؤال از ایمان در این روایت که راوی از امام مطرح میکنه اتفاقا ایمان به معنی خاصشه، میخواد بگه مؤمن کیه مسلمان کیه، تقریبا اینطوری. امام میفرماید مؤمن چند تا خصیصه دارد. یکی باید خب مثل مسلمان شهادت این رو بگه، شهادت پیغمبر، شهادت به رسول الله، اینو باید شده باشه، علاوه بر اون عمل به ارکان داشته باشه. از جمله ارکان ولایت. ببینید با زمینه سایر روایات میتونیم استفاده کنیم که مراد از ایمان در اینجا ایمان در مقابل کفر نیست، ایمان در مقابل اسلام. چون در روایات دیگه عمل به ارکان که توضیح داده میشه، در ذیل توضیح یکیش چی میاد؟ ولایت میاد. ولایت که آمد یعنی ایمان و معنای خاص. اینم نوعی پاسخ به این. درسته.
اونجا امامت هم دیگه دو تا سودی
نداره، یعنی
در قیامت
امامت معامله کفر میشه. مثلا ما با روایت نگاهی که نگاه کنیم، هر قدر چه منیگه تقیه هست. نه مشکل نه، به هر اشکال قابل تره. حالت به زمینه سایر روایات که ارکان رو تفسیر میکنه به اموری که از جمله اونها ولایت و امامت هست. روایت دیگر هم صحیحه بزنتیس که مطرح فرمودن، که حالا یه مقدار سریع‌تر میگم که صحیحه بزنطی خدمت شما عرض بشه، ولی یه مقدار طولانی تره، باشه برای فردا.
سلام.